بسم الله الرحمن الرحيم ونقول من رأس إن العلوم المشتركة إما أن تشترك في المبادئ وإما أن تشترك في الموضوعات وإما في المسائل بس در باره رابطه علوم با هم دیگه بود که کدوم علوم با هم جهت اشتراک دارند و همینطور علومی که با هم اختلاف دارند. ابتداعا شیخ فصل را با این مطلب شروع کرد که اختلاف علوم به واسطه اختلاف موضوعات و اون وقت انواع اختلاف در موضوعات که گاهی اختلاف در موضوعات متباین هست و گاهی اختلاف در اعتبارات یک موضوع، اینها را بررسی کرد. در پایان فصل به بیان دیگری اشتراک علوم را تقسیم می‌کنیم. می‌فرماید وقتی ما میگیم علوم با هم اشتراک دارند، یا منظور اینه که در مبادی اشتراک دارند، یا در موضوع اشتراک دارند، یا در مسائل. اما منظور از این که میگیم علومی با هم اشتراک دارند و علومی هم در مقابلش با هم اختلاف دارند، اشتراک در مبادی عام نیست. به این معنا همه علوم مشترکند. بدیهیات اولیه‌ای که در همه علوم ازشون استفاده میشه، تمام علوم شریک هستند در این مبادی عام و اصول متعارفه. از این نظر همه علوم میشند علوم مشترک. منظور این مشارکتی که در مقابل اختلاف علوم مطرح میشه، مشارکت در مبادی خاص هست. حالا یا خاص به دو تا علم هست یا چند تا علم هست که صغری داره. این مبادی که بین دو تا علم مشترکه، یه وقت در عرض هم هر دو علم ازش استفاده میکنن. مثلا این اصل که چند چیز که با شیء دیگری مساوی باشند خودشون هم با هم مساوی خواهند بود، هم در هندسه ازش استفاده میشه و هم در حساب، و هیچ کدوم توقف بر دیگری یا تقدم بر دیگری نداره. یه وقت هست که نه، ابتداءً یکی از این علوم به این اصل احتیاج داره و در مرحله دوم علم بعدی، و اون در جایی است که بین دو علم عموم و خصوص باشه، موضوعاتشون با هم عام و خاص باشه. اون مبدأ ابتداءً در یه علم استفاده میشه و در علم بعد به عنوان یکی از مصادیق اون مسئله ازش استفاده میشه. مثلا فرض فرمایید همین اصل رو ما وقتی در حساب ازش استفاده میکنیم تا در موسیقی ازش استفاده میکنیم. در موسیقی هم از همین اصل استفاده میشه، چون از مباحث ریاضی و حساب استفاده میکنن. ولی این در واقع این اصل اولا مال علم حساب است، و چون موسیقی از علم حساب استفاده میکنه، اینه که این مبدأ برای علم موسیقی هم هست. در اینجا علم دوم تحت علم اولی قرار داره. و نقول من رأسن ان العلوم المشترکه، وقتی ما میگیم دو تا علم با هم اشتراک دارند یا چند تا علم با هم اشتراک دارند، این اشتراک در چند چیز فرض میشه. اما ان تشترک فی المبادئ و اما ان تشترک فی الموضوعات و اما فی المسائل. و المشترکت فی المبادئ فلسنا نعنی بها المشترکت فی المبادئ العام لکل علمین. مقصود از اشتراک در مبادی اشتراک در اصول متعارفه نیست که همه علوم در این اصول شریک هستند. چنین اشتراکی برای همه علوم هست و دیگه در مقابلش اختلافی معنا نداره. ولی المشترکتو فی المباد التی تعم علوم ما، اون مبادی که مال چند تا علم هست نه مال همه علوم. مثل علوم ریاضیه المشترکت در این اصل که الاشیاء المساویت لشیء واحد متساویتون، دو چیز که با شیء سومی مساوی باشند خود اون دو شیء هم با هم مساوی است. این اصل هم در حساب ازش استفاده میشه هم در هندسه. ولی فرض کنید علوم طبیعی دیگه از این اصل استفاده نمی کنند، کاری به این ندارند. و تلک شرکه اما ان تکون علی مرتبه واحده کل هندسه و العدد فی المبدا الذی ذکرنا، علم حساب و علم هندسه از این اصل یکسان استفاده میکنند، تقدم و تأخری بینش نیست. و اما ان یکون المبدا للواحد منهما اولا و للثانی بعده، دو تا علمی که در مبدأ شریکن، اولا این مبدأ مال یکی از اینهاست و دیگری تابع اوست، مثل ان الهندسه و علم المناظر، بل الحساب و علم الموسیقا یشترکان فی هذا المبدأ، هندسه و حساب در این اصل مساوی بودند، یعنی در یک سطح از این اصل استفاده می کردند. اما وقتی حساب را با موسیقی می سنجیم یا هندسه را با علم مناظر می سنجیم، اینها هم از این اصل استفاده می کنند، منتها هر کدوم تابع دیگری هستند. علم مناظر تابع هندسه است و علم موسیقی تابع حساب. لکن الهندسه اعم موضوعا من علم المناظر، ولذا می گیم این اصل اساسا مال هندسه است که موضوعش اعم. ولذلك یکون لها، برای هندسه، هذا المبدا اولا برای هندسه ثابته و بعدها للمناظر، و همینطور حال حساب نسبت به موسیقی. بله، موضوع علم مناظر قبلا فرمودن رابطه چشم با اشکال خارجی. و اما ان یکون ما هو مبدأ فی علم مسئله فی علم آخر، اشتراک دیگری هم تصور میشه و اون این است که یک اصل نسبت به یک علم مبدأ باشه، خارج از مسائل اون علم باشه، ولی خود جزء مسائل یک علم دیگری باشه. این هم باز چند صورت فرض میشه. و هذا علی وجهه، اما ان یکون العلمان مختلفه الموضوعین بالعموم والخصوص، این که میگیم این علم در یک این اصل این قاعده نسبت به یک علم مبدأ است و نسبت به دیگری مسئله، مال اینه که اون علمی که مسئله هست درش اون یک علم عامتری است، موضوعش اعم است، در اونجا اثبات میشه. علم بعدی چون از جزئیات اون علم هست دیگه احتیاج به اثبات اون اصل نداره، در کلیش اثبات شده. اما ان یکون العلمان، این دو علمی که یکی یک قاعده درش اصل است خارج از مسائل و یکی مسئله است، اختلافشون اختلاف موضوعشون به عموم و خصوصه. فیبین شیء فی علم اعلا، یک مطلب را ما در علم اعلا به عنوان مسئله مطرح میکنیم و اونجا اثبات میکنیم، یبین اثبات میشود، اما در علم اسفل به عنوان مبدأ اخذ میکنیم، به عنوان اصل موضوع، و یؤخذ مبدأ فی علم اسفل. و هذا یکون مبدأ حقیقیا، اینجور اصلی واقعا تقدم دارد بر مسائل یک علم دیگری. فرض بفرمایید مثلا ما در علوم طبیعی گاهی صحبت از ماده و صورت اجسام میشه، به مناسبتی صحبت میکنیم که این موضوع مسئله مرکب از ماده و صورت، این مرکب بودن جسم از ماده و صورت این در علم طبیعی اثبات نمیشه، این مربوط به فلسفه است، خودش از مسائل فلسفه است، ولی نسبت به علم طبیعی میشه از مبادی. و تا ماده و صورت در فلسفه اثبات نشه جا نداره که ما در علم طبیعی ازش بحث بکنیم، واقعا این مسئله مقدم است و میبایست در علم قبلی اثبات بشه تا در علم بعدی به عنوان یک اصل ازش استفاده بشه. او یبین شیء فی علم اسفل و یؤخذ مبدأ للعلم الاعلا، عکسش، یه مسئله ای در علم اسفل اثبات بشه و در علم اعلا به عنوان اصل استفاده بشه، این مبدأ حقیقی نیست. اگر ما در یه علم اعلایی تمسک کردیم به یه مطلبی که باید در علم اسفل اثبات بشه، این تقدم حقیقی نداره اون مطلب درش، بلکه ما برای اثبات اون مطلب احتیاج داریم. واقعا اینطور نیست که بحث درباره او درباره این مطلبی که در علم اسفل اثبات میشه این یک تقدمی داشته باشد نسبت به علم اعلا، بلکه ما در برهان بهش احتیاج داریم. فرض کنیم مثلا ما در فلسفه اولا در الهیات بحث میکنیم از عقول، که عقول 10 تاست. اثبات 10 تا بودن عقل روی نظر مشایین، این متوقف بر افلاک 9 که در طبیعیات اثبات میشه. تعداد عقل ها رو که میگن 10 تاست، اگر افلاک 9 تا نبود 10 تا عقل اثبات نمیکردن. اگر مثلا افلاک 10 تا بود 11 تا عقل باید اثبات کنن، اگر 20 تا بود 21 باید اثبات بکنن. این که 10 تا اثبات میکنن مبنی هست بر این که در علم طبیعی افلاک را 10 تا اثبات کردن. ولی این واقعا اینطور نیست که 10 تا بودن عقل متوقف هست بر این که فلک 9 تا باشه. در واقع برعکسه، ولی راه اثباتش برای ما راهی نداریم برای اینکه اثبات کنیم که عقل ها چند تا هستن. ما برای اثبات احتیاجی به اون داریم، نه اینکه در واقع هم این توقف بین این دو تا مسئله وجود داشته باشه. و هازا یکون و مبدعن بالقیاس الینا، مایی که جاهلیم و نیم راهی نداریم برای اثبات تعداد عقول، احتیاج داریم که از این راه استفاده کنیم، ولی در واقع این مسئله توقف بر اون نداره. و این مان یکون العلمان غیر مختلفین فی العموم و الخصوص، گاهی هست که نه، یه مسئله در یه علمی اثبات میشه، در علم دیگری به عنوان اصل ازش استفاده میشه، رابطش هم عموم و خصوص نیست، متباین هستن. مثلا موضوع علم حساب عدد است، کم منفصل. موضوع علم هندسه کم متصله. این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن، یعنی دو نوع هستن، هیچ کدام اعم از دیگری نیستن. بله جنس مشترک دارن، ولی هیچ کدام از اینها اعم از دیگری نیست. مطلبی رو ما در عدد اثبات میکنیم، در علم حساب اثبات میکنیم و در هندسه ازش استفاده میکنیم. این کار میشه. پس اینطور نیست که حتما باید مبدأ یک علم باید مسئله باشد در یک علم عامتری، نه، در دوتا علم مساوی هم میشه، هم عرض هم میشه. و این معنی یکون العلمان غیر مختلفین فی العموم و الخصوص بل هما مثل الحساب و الهندسه فتجعل مسائل احدهما مبادئ لمسائل الاخر فان کثیرن من مبادئ المقالة العاشرة من کتاب الاستقصات، یکی از کتاب‌های هندسه، یکی از بخش‌های هندسه کتاب الاستقصات، در اونجا مطالبی که در اون مقاله ذکر شده که مقاله دهم از کتاب اقلیدس هست، در اونجا مطالبی که بیان شده همه متوقف است بر مسائل حساب، از راه ریاضیات باید اثبات، ریاضیات به معنی حساب اثبات بشه. این مسائل مبادیش در مقالات عددی اثبات شده، یعنی در مقالاتی که مربوط به علم حسابه. در چنین جایی شیخ می‌فرماید که درسته که این دو تا علم موضوعشون متباینه، ولی باید جنس مشترک داشته باشن، مثل این که عدد و حساب، برای اون که هر کدوم دو نوع از کم هستند و هیچ کدوم اعم از دیگری نیستند، ولی جنس مشترک دارن. ولی برای این مطلب دلیلی ذکر نمی‌فرماید و ظاهرا دلیلی هم نداره. و هازا لا یمکن، میگه این ممکن نیست مگر اینکه بین دو علم اشتراک در موضوع یا در جنس موضوع باشد. همینطور که دیدیم بین عدد و هندسه اشتراک در جنس موضوع هست، کم بینشون مشترک. این ظاهرا دلیلی نداره و شاهدش هم این است که در بسیار از علوم طبیعی ما امروز از ریاضیات استفاده میکنیم، با اینکه بین طبیعی و ریاضی جنس مشترکی وجود نداره. این از سنخ جوهر، اونو از سنخ عدد که عرض حسابش میکنن. فیزیک امروز بدون ریاضیات اصلا هیچ قابل اثبات نیست مسائلش. همه از ریاضیات درش استفاده میشه، از معادلات جبری استفاده میشه، ولی بین موضوع علم فیزیک که ماده و جسم هست و بین ریاضیات جنس مشترکی وجود نداره. این راجع به اشتراک در مبادی بود. و اما اشتراک در مسائل، چگونه ممکن است ما بگیم دو تا علم مسائل مشترکی دارن؟ مسئله این است که موضوعی داشته باشه و محمولی. اگر ما دو تا علم داشته باشیم که دو مسئله در اونها باشه که موضوع و محمول اینها هر دو یکی باشه، یک قضیه دارای موضوع و محمول واحد هم در این علم بیان بشه و هم در اون علم، چنین چیزی آیا ممکنه یا نه؟ بله، قبلا هم شیخ اشاره فرمود که گاهی چنین چیزی اتفاق میفته. مثلا کروی بودن افلاک را ما هم در علم هیئت اثبات میکنیم و هم در علم طبیعی اثبات میکنیم، منتها جهت نظر فرق میکنه. در اونجا از لحاظ این که قوه‌ای که منشأ شکل افلاک میشه چون نسبتش به جمعی اجزا مساوی هست باید کروی باشه، از این راه پام اثبات بکنه. اما در علم هیئت نه، از راه مشاهدات و رصد و اینها اثبات میشه. اینه که ممکن است گاهی یه مسئله واحدی دارای موضوع و محمول واحد در دو تا علم مطرح میشه، منتها اختلافاتی از غایت یا حیثیت بحث در اونها بینشون باشه. و اما شرکت و فی المسائل فهیه ان یکون المطلوب و فیهما جمیعا محمولا لموضوع واحده، ما چیزی را بخواهیم اثبات بکنیم برای موضوع واحدی، محمول واحدی برای موضوع واحدی. یعنی فرضش این است یه مسئله ای که مشترک بین دو علم باشه، یعنی یک قضیه با موضوع واحد و محمول واحد در دو تا علم مطرح میشه. اگر اینجور نباشه فلا شرکته، دیگه شرکت در مسائل معنا نداره، صرف این که در موضوع باشه این میشه اشتراک در موضوع. اگر اشتراک در محمول باشه، یک محمول واحد برای دو تا موضوع متباین نمیشه مگر اینکه یک موضوع جنس عام‌تری داشته باشن و برای اون جنس ثابت بشه، پس میشه از مسائل اون علم عام، دیگه مشترک اشتراک در مسائل خاص معنا نداره. و هازا اذن لا یمکن الا ان یکون مع اشتراک العلمین فی الموضوع، پس باید موضوعات این علوم با هم اشتراکی داشته باشن که موضوعات مسائلشون هم که از اجزای اون یا جزئیات اون هست در اون دو تا علم مطرح بشه، و اشتراک در دو مسئله مسلما محمول واحد هم باید داشته باشه، ولی دو تا یه مسئله نمیشه. پس فرضش اینجایی است که محمول واحدی را برای موضوع واحدی بخوایم اثبات بکنیم، این موضوع واحد باید در دو تا علم مشترک باشه، یعنی جنس موضوع علم شامل اینها بشه، پس ناچار اشتراک در موضوع اون دو علم خواهند شد. به این ترتیب شیخ میخواد نتیجه بگیره که برگشت اشتراک در مبادی و مسائل هم به اشتراک در موضوع است. گفتیم مبادی مشترک در اونجایی است که جنس مشترکی داشته باشن، اشتراک در مسائل هم اونجایی است که باز موضوعات جنس مشترکی داشته باشن، پس برگشت اینها هم به این است که موضوع مشترک باشد. اول فصل که ما گفتیم اختلاف علوم به اختلاف موضوعات است، این شاهدی است مؤیدی است برای اون مطلب. نتیجه این که فاذن الشركه الاوليه الاصليه التي للعلوم هي على موجب القسم الثالث، به مقتضای قسم ثالثه، یعنی اینکه اشتراکشون در موضوع باشه. و هو الشركه في الموضوع، شرکت در موضوع چند جوره؟ قبلا گفتیم که اشتراک در موضوع چند جور تصور میشه، الا به یه سلاستون وجوه سگانه ای که قبلا اشاره کردیم. اما ان یکون احد الموضوعین اعم و الاخر اخص، موضوع ها که وقتی بخوان مشترک باشند یا به این معناست که یکی اعم است و یکی اخص، مثل طب و علم طبیعی یا هندسه و مخروطات. سه تا فرض در اینجا داره، یکی این که موضوع یک علم نوعی از موضوع علم دیگه باشه، مثل مخروط که نوعی از مجسمات که اون نوعی از کم متصل موضوع علم هندسه است، و یا اینه که با یک عرض ذاتی خاصی اون موضوع رو در نظر بگیریم، مثل انسان را که با صحت و مرض در نظر بگیریم موضوع علم طب میشه، اما اگر به طور مطلق در نظر بگیریم موضوع علم طبیعی است. و یا با عرض غریبی باشه، مثل اوکر متحرکه که کره را با وصف حرکت که عرض غریبش هست در نظر بگیریم موضوع علمی است، ولی خود کره موضوع علم دیگری است. اما ان یکون احد الموضوعین اعم و الاخر اخص، اعم و اخص بودن چند جوره، یکی این که یکی نوع باشه برای دیگری، یکی این که نه یه وصف خاصی درش لحاظ بشه، این وصف خاصم یا عرض ذاتیست مثل طب و علم طبیعی. هندسه و مخروطات اونجاییست که نوع باشه نسبت به جنس، مخروط نوعیست از موضوع علم هندسه. و سایر ما اشبه ذالک اونجا که یه عرض غریبی درش عقص بشه مثل وکر متحرک. این در اونجاییست که احد الموضوع این اعم باشه و دیگری اخص، و احد الوجوه الخصوصیه که سوج، خود این سوج داره. و این معنی کنه لکل واحد من موضوع ای علمینه شیعون خاص و شیعون یشارک. قسم دیگرش این است که اعم مؤخص به این صورت نباشه، بلکه در واقع موضوع ها مرکب باشن، یک جهت مشترک داشته باشن و یک جهت خاص. مثل این که ما طب را موضوعش را دو با اخلاق وقتی بسنجیم میبینیم یک جهت مشترکی بین اونها هست، هم در طب و هم در اخلاق راجع به قوای نفس صحبت میشه، اما در طب از جهت قوای حیوانی و آنچه مربوط به صحت و مرض هست، اما در اخلاق از جهت قوای نفس مربوط به عمل. و این معنی کنه ذات الموضوع فیه ما واحدن، یا نه اونا عموم و خصوص هست و نه اینکه عنصر مشترکی بینشون باشه، یک چیز اصلا، منطقه با دو حیثیت در نظر گرفته میشه. ولیکن اخذ به اعتبارین مختلفین، فصار به اعتبار موضوعا لحاظا و به اعتبار موضوعا لآخر. کما ان جسم از سماع و العالم موضوع لعلم الهیئه و لعلم طبیعی. قبلا اینم رایشون مثال زد، گفت جسم عالم را ما وقت در نظر میگیریم هم در علم طبیعی ازش بحث میشه، بخشی از علم طبیعی درباره کیهان شناسی بسته، و هم در علم هیئت بحث میشه، منتها در علم طبیعی با یک خصوصیت، خصوصیتش عبارت هست از مبدئیت حرکت و سکون، و در علم هیئت از جهت شکل و کمیت مورد بحث واقع میشه. کما ان جسم السماء والعالم موضوع لعلم الهیئه، از اون جهتی که دارای کمیت و شکل است، و لعلم طبیعی از اون جهتی که مبدا حرکت و سکون است. و اذا تکلمنا فی مشارکت العلوم فی الموضوعات والمبادئ والمسائل فیجب ان نتکلم فی نقل البرهان. حالا که راجع به این مشارکت علوم بحث کردیم و مراتب علوم روشن شد که بعضی مرتبهشون بالاتر بعضی پایینتر هست، حالا میخوان درباره نقل برهان صحبت کنیم که برهان از یک علمی به علم دیگری که نقل میشه در کجا تحقق پیدا میکنه. الفصل الثامن فی نقل البرهان من علم الى علم و تناولی للجزئیات تحت الکلیات و کذالک تناول الحد. درباره نقل برهان بحث میشه و اینکه این در موردی است که جزئیاتی که تحت کلیات قرار بگیره، اون وقت برهان از اون علم کلی به علم جزئی منتقل میشه. و همینطور نسبت به حد، حد هم همینطوره، حدی که در مثلا در جنس در یک علم بالاتری گفته شده نقل میشه به علم پایینتر. نقل البرهان یقال علی وجهین. اول میگه این نقل برهان دو اصطلاح داره. یه اصطلاح اینه که ما یک علمی را در یک علمی از یه مسئله صحبت کنیم که این برهانش در یه علم دیگری ذکر شده و اثبات شده، حواله بدیم به اونجا، بگیم این مسئله برهانش چیزیست که در قرآن علمی اثبات شده. این گاهی نقل برهان به این معنا گفته میشه، ولی این مورد نظر نیست. اونی که بیشتر روش تکیه میشه و در این بحثم نظر به اون هست اینه که ما در علمی برای اثبات یه مسئله احتیاج به حد وسطی داشته باشیم، چون قوام برهان به حد وسط دیگه، که این حد وسط نسبت به این علم غریبه، مربوط به علم دیگریست، از اون علم استفاده کنیم و بیاییم در این علم مسئله خاص مورد نظرمون رو اثبات بکنیم. این برهان در واقع مال اون علم است، اما چون چاره ای نداریم، این مسئله میبایست اثبات بشه، راه دیگری هم نداره، میایم برهان را از اون علم آریه میگیریم و در این علم ازش بحث میکنیم. اینجا شیخ میخواد ادعا بفرماید که این تنها در جایی است که از علم بالایی برهان نقل بشه به پایین، اما اگه از پایین ما بخوایم برهان از علم پایینتر، از علم اسفل برهانی اخذ بکنیم برای علم بالاتر، این برهان حقیقی نیست. نقل البرهان یقال علی وجهین، فیقال احدهما علی ان یکون شیء ماخوذا مقدمتا فی علم و یکون و برهانه فی علم آخر. به عنوان اصل موضوع در این علم اخذ میکنیم و حقیقتش اثباتش در علم دیگری است. فیو تسلم فی هذا العلم، در این علم به عنوان تسلم میپذیریم، در خود این علم اثبات نمیشه. و ینقل برهانه الی ذلک العلم ای یحال به علی العلم، حواله میدیم به اون علم که این برهانش در اون علم ثابت شده. شما به عنوان اصل موضوع در اینجا قبول کنید، جاش در فلان علم است که باید اثبات بشه. گاهی اینجور گفته میشه، اینا میگن نقل برهان، و یو قال علی وجه آخر و هو ان یکونه ای یکونه زارن غلط و هو ان یکونه شیعون مأخوزن فی علم علی انه مطلوبون ثم یبرهن علی به برهان حده الاوسط من علم آخر. نه، ما یه علمی، یه مسئله را در علمی مطرح میکنیم و میخواییم اثباتش بکنیم، نه اینکه در این علم به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم. ان یکون شیء مأخوذن فی علم علی انه مطلوبون، در وجه اول علی انه مقدمتون بود، یعنی به عنوان یه اصل موضوع بود، اما در اینجا نه، به عنوان مطلوب مطرح میشه، یعنی میخواییم اثباتش کنیم، در مقام اثباتش برمیه. ولی برهانی که براش اقامه میکنیم، این برهان حد اوسطش از علم دیگری است. فیکون اجزاء القیاس و هی الحدود صالحه للوقوع فی العلمین، وقتی ما این حدود را در نظر میگیریم میشه هم در این علم اثبات بشه هم در اون علم اثبات بشه، یعنی این همین برهانی که ما در اینجا اقامه میکنیم میشه این برهان را به عنوان یک برهانی برای علم دیگری تلقی کرد. حالا مثال میزنش، مثلا شما در علم مناظر برهان میارید از مربوط به آثار مخروطات، چون بخش مهمی از بحث های مناظر مال این است که رابطه بین چشم و اشیاء مرئی را که در نظر میگیرند، فاصله بین چشم و اون شیء خارجی به صورت یک مخروط در نظر گرفته میشه که این زوایای خاصی داره و این زوایا احکامی داره و این باعث این میشه که چیز کوچکتر دیده بشه، بزرگتر دیده بشه و یا چیزهای دیگری. این از قواعد مخروطات استفاده میکنن. برهان هم میارن که مربوط به همین مسائل مخروطه. این مسائل در هندسه هم میشه مطرح کرد و احکام مخروط را به عنوان مطلق مخروط در هندسه اثبات کنیم. اما در اینجا ما مطلق مخروط نمیخوام بگیم. اون مخروطی که بین چشم و شیء مرئی تصور میشه، درباره این مخروط میخوام بحث بکنیم و احتیاج داریم به این مطلب، چاره‌ای نداریم که از این قواعد استفاده کنیم. این همین برهان را وقتی به شکل کلیش در نظر بگیریم، این مسئله هندسی است مربوط به مطلق مخروط ها. اما این مخروط خاصی که بین چشم و شیء مرئی در نظر گرفته میشه، این مربوط به علم مناظره. این هم یک قسم نقل برهان از علمی به علمی است، نقل برهان هندسی است به علم مناظر. کما یبرهن علی زوایا مخروط البصر فی علم المناظر به تقدیرات هندسیت علی جهت لو جعلت معها تلک الزاویه هندسیت محضتا لکان البرهان علیها ذلک. در برهان میاریم برای زوایای مخروط بصر که بین چشم و بین شیء خارجی مخروطی را در نظر میگیرند. چگونه اینا را اثبات میکنیم؟ احکامش را اثبات میکنیم به تقدیرات هندسیت، با یک نسبت سنجی های هندسی. جوری اینا را اثبات میکنیم که اگر این مسئله را درباره مطلق مخروط در نظر بگیریم، این مسئله هندسی خواهد بود. لوجو علت معها تلک الزوایا هندسیتن، اگر با این جهتی که در نظر میگیریم این مسائل را، این زاویه را به عنوان یک زاویه هندسی در نظر بگیریم، برهانش همین مطلب خواهد بود. یعنی برای این زاویه خاص در این مخروط مفروض دلیلی میاریم که عیناً مال مطلق مخروطات در هندسه اثبات میشه. و کذالک البراهین التي تقوم، مثال دیگه در علم موسیقی که از ترکیب صداها بحث میکنه، تعریف علم موسیقی اینه که علمی است که از ترکیب صداها بحث میکنه به طوری که خواننده را خوشش بیاد. این گاهی هم بهش میگن علم تألیف، یعنی ترکیب صداها. این ترکیب صداها اثبات میکنند به این که این صداها با هم نسبتهای عددی دارن، به قول امروزی ها فرکانس هاشون رو مثلا با هم میسنجن، نسبتهای عددی دارن این صداها و این منشه احکامی میشه. استدلالاتی که میکنند به این نسبتهای عددی همون استدلالهایی است که در علم حساب بین مطلق اعداد در نظر گرفته میشید، اما اینجا فقط عدد اصوات را با هم میسنجند. البراهین التي تقوم على الاعداد التي في علم التالیف، منظور علم موسیقی است. و ان کان الداعی الى هذا لا شيء من نفس الامور، علت این که ما میاریم از عدد اثبات میکنیم این خودش یک علت ذاتی در این علم نداره، بلکه یک ضرورتی ایجاب کرده، چون این مسئله را غیر از این راه نمیشه اثبات کرد. بل ضرورت ما علی ما سنبینه بعدو. و نحن نعنی، خب این دو تا اصطلاح بود برای نقل برهان، در اینجا کدوم از این اصطلاحات منظوره؟ نحن نعنی ها هنا به نقل برهان ما کان علی سبیل القسم الثانی. و ذلک لا یمکن الا ان یکون احد العلمین تحت الاخر، نقل برهان از علمی به علم دیگری حتما در جایی است که یکی تحت دیگری باشه. اون وقت دو فرض داره، یکی این که از علم تحتانی برهان نقل بشه به علم فوقانی، یکی برعکس. اونجایی که از علم برهانی برهانی نقل بشه برای علم تحتانی، اون یه مبدا حقیقی است، قبلا هم گفت مبدا حقیقی هست، البته اونجا در مبادی بود، اینجا در براهینه. اینجا واقعا این برهان مال اون علم است و حقیقتا از اون علم نقل میشه به اینجا، مثل همین براهینی که از ریاضیات به موسیقی نقل میشه یا از هندسه به علم مناظر نقل میشه. این براهین در واقع مال این علوم است، مال حساب و هندسه است و با یک خصوصیاتی، یعنی یکی از مصادیقش رو در نظر میگیریم، در اون علم تحتانی ازش بحث میکنیم. و ذلك لا يمكن الا ان يكون احد العلمين تحت الاخر، و بالجمله ان يجب ان يشترك في الموضوع حتى يشترك في آثاره. گاهی این مطلب را به یه صورت دیگری هم تعریف میکنن، میگن اشتراک در علوم چهار جوره، یه وقت در مبادی، یه وقت در موضوعات، یه وقت در مسائل، یه وقت هم در براهین. اینو به عنوان اشتراک در براهین مطرح میکنن. اون وقت میگن اشتراک در برهان به این صورته که باید باز اون دوتا علم از نظر موضوع یک جهت اشتراکی داشته باشن تا آثارشون با هم شریک باشه و براهینی که براشون اقامه میشه مشترک میشه. اما علل اطلاق و اما به وجه ما، که گفتیم اشتراک در در موضوع دو جوره، یه وقت واقعا یکی اشتراک هست، یعنی عام و خاص هستن، این نوعی از او هست، یه وقت هست نه، موضوع را به وجه خاصی در نظر میگیریم، اون وقت جهت اشتراکی پیدا میکنه، یعنی یک عرض غریبی یا عرض ذاتی بهش اضافه میکنیم و از این جهت اخص از اون موضوع میشه. مثلا اوکر متحرکه نسبت به مطلق اوکر، موضوع اوکر اعم است از اوکر متحرکه، اما نه به خاطر اینکه یک نوعی از اون هست، بلکه به واسه اینکه یک عرض خاصی در این در نظر گرفته شد. اما علل اطلاق و اما به وجه ما، و هذا الوجه هو ان احدهما تحت الاخر، ملاک این که میگیم به وجه این اخصص، همون است که این میشه موجب این میشه که این علم تحت او واقع بشه، که گفتیم به یکی از وجوه ثلاثه قبلی است. فهین ازن یجوز ان ینقل البرهان من العام الى الخاص، در چنین جایی است که صحیح برهان را از عام به خاص منتقل کن. فیکون العام یعتل علت للخاص الا ما سنوزهوه بعدو، وقتی مثلا در مخروطات خاص بین چشم و اشیاء مرئی ما برهانی اقامه میکنیم راجع به زوایاش، این برهان در واقع مال اون مطلق مخروط هست و اون علت هست برای اینکه این مخروط خاص همچنین باشد. قبلا هم میشه در مناسبتی فرمود که اگر برهانی هم بر خاص عام اطلاق میشه، اقامه میشه هم بر خاص، برهان اصالتا مال عام است و اونجا یه حد وسط دیگری دارد که چون این یکی از مصادیق او هست، اون برهان برای اینم ثابت میشه. اینم یه همچیزیست، این برهان بر اون موضوع عام‌تر اطلاق میشه و بعد به واسطه یه خصوصیتی میشه در خاص هم منتقل میشه. پس این برهان بر علم عام علت هست برای ثبوتش برای خاص، شبیه این که حکمی رو شما برای حیوان اثبات کنید و بعد برای انسان از اون جهتی که حیوان است، پس این حکمی که برای حیوان اثبات شده، این حیوانیت علت است برای ثبوت اون حکم برای انسان. و اما از اشترکا فی الموضوع علی الوجوه الاخرى، در اینجا گفتیم که اشتراک در موضوع به لحاظ عموم و خصوص باشه، اما اگر عموم و خصوص نبود، متباین بودن و یا اینکه به واسطه نظرگاه های مختلفی اختلاف با هم دیگه پیدا می کردن، در اینجا از دو حال خارج نیست. اگر ما بخواهیم دو موضوعی که عموم و خصوص ندارند و بگیم برهانیم برای یک علمی هست و به دیگری منتقل میشه، یا این شرایط برهان درش رعایت میکنیم یا نمیکنیم. شرایط برهان چی بود؟ شرایط این برهان این بود که محمول باید ذاتی باشه برای موضوعش. ذاتی باشه یعنی چی؟ یعنی یا از مقوماتش باشه یا از عوارض ذاتیش باشه. خب این در کجا تصور میشه؟ گاهی ممکن است حد اوسط، اینا رو قبلا اثبات کردیم در فصل قبلی، حد اوسط ممکن ذاتی باب ایساغوجی باشه نسبت به اصغر، ولی دیگه حد اکبر نباید ذاتی باب ایساغوجی باشه. در این صورت حد اکبر باید از عوارض ذاتی حد اوسط باشه. گاهی هست که حد اوسط نسبت به حد اصغر از عوارض ذاتی است، نه ذاتیات باب ایساغوجی. در اینجا میشه مح اکبر از عوارض ذاتیه حد اوسط باشه و میشه از ذاتیات باب ایساغوجی حد اوسط باشه. این دو قیس رو میگن دو مأخذ برای برهان، این دو نحو اقامه برهان که یکی حد اوسط ذاتیست نسبت به موضوع و یکی عرض ذاتیست نسبت به موضوع، اینا میگن دو تا مأخذ برهانی اصطلاحیست. اما از اشترکا فی الموضوع علی الوجوه الاخرى فیمکن ان یتفقا فی القیاس، ممکن است قیاسی باشد که مشترک بین این دو علم باشد، اما قیاس برهانی نخواهد بود. قیاس برهانی در اون جاییست که علم یکی از دو علم اعم از دیگری باشد علی احد الوجوه من العمومیه که گفتیم، و به عبارت اخرى در مرتبه بالاتری باشد. در اینجا واقعا برهان میشه مشترک بین دو علم باشه و نقل بشه از علم عام به علم خاص. اما اگه اینجور نبود، متباین بودن اصلا دو تا موضوع از همدیگه، یا از اعراض غریبه باید بحث بکنه و الا جهت مشترک بین اونا نخواهد بود. یه علمی فرض فرمایید از جسم طبیعی و احکام حرکت و سکون جسم بحث میکنه، یه علمی هم از عدد و احکام عدد بحث میکنه. اینها هیچ موضوع محمول مشترکی ندارن، موضوعشون از دو جنس، یکی جوهر، یکی از نوعی جوهر، یکی هم نوعی عرض. محمولاتی هم که اثبات میشه یا از ذاتیات همین موضوع محمولن که خب باز به همدیگه سرایت نمی کنن. ذاتی جوهر هیچ وقت در عرض نمیاد، ذاتی عرض در جوهر نمیاد، ذاتی باب ایساغوجی، یا از عوارض ذاتی هستن. عوارض ذاتی هم باید موضوع در تعریفشون اخذ بشه، دو تا موضوع که نمیشه در تعریف یک شی اخذ بشه. عوارض ذاتی یا جوهر درش اخذ میشه یا عرض اخذ میشه، نمیشه هم جوهر اخذ بشه هم عرض اخذ بشه. پس چنین حد مشترکی بین این دو تا مسائل وجود نخواهد داشت تا برهانی که اقامه میشه از این حدود مشترک بشه. بله ممکنه یه قیاسی تشکیل بشه، اما این قیاس قیاس برهانی نیست، به خاطر اینکه این شرایط درش رعایت نمیشه. فانه فیمکن ان یتفقا فی القیاس، نمیفرماد یتفقا فی البرهان، یعنی یه قیاسی ممکن است تشکیل بشه اما برای هر دو علم برهانی نیست، یا نسبت به یکی از علم برهانی است و نسبت به دیگری غیر برهانی، یا نسبت به هیچ کدوم از اینا برهانی نیست. فانه اذا، حالا میخواد توضیح بده که چرا اینجوریه. اذا کان الحد الاوسط جنسا للاصغر او فصلا مقوما او شیئا من هذه المقومات، یعنی حد اوسط نسبت به اصغر وقتی ما میسنجیم یا ذاتی باب ایساقوجی هست یا نیست. ذاتی باب ایساقوجی باشه یعنی چی؟ یعنی یا جنس باشه یا فصل باشه یا جنس الجنس باشه یا فصل الجنس باشه، یکی از اینها باید باشه. اوشه هم من هازل مقومات، به هر حال یا مقوم ذاتی هست نسبت به اصغر یا نیست. اگر یکی از مقومات باشد حد اوسط، لازمش اینه که اکبر دیگه عارض جنس باشه. برای اینکه اگر گفتیم هر دو از مقومات باشه این برهان نمیشه. قبلا هم فرمود که مقومات ذاتی در هر دو مقدمه برهان نمیشه حفظ بشن. در اینجا حد اکبر باید عارض جنس باشد یا عارض اون مقومی که در حد وسط حفظ شده. این میشه مأخذ اول از مأخذ برهانیات، اون جایی که حد وسط ذاتی باشد اما حد اکبر ذاتیه برای حد برای اصغر نباشد. یا اینجوره، این یک قسم مأخذ. قسم دوم از مأخذ، او کان الاوسط عارضاً ذاتیاً للاصغر، یا نه حد وسط از ذاتیات معنی مقوم نیست بلکه عرض ذاتی است. در اینجا ممکنه اکبر عرض ذاتی دیگری باشد یا جنس عارض یا فصل عارض باشد، یعنی از مقومات حد اوسط باشد نه از مقومات حد اصغر. و هوال مأخذ ثانی من البرهانیات، اینم یه مأخذ دیگری است. در برهانیات دو جور مأخذ داریم ما. لیس غیرهما علاما و ذهنا، یعنی منحصر از مأخذ برهان به این دو قسم، غیر از این دو قسم نیست. کان نحو النظر فی العلمین واحدن، اگر اینجوری هست پس یه مسئلهی که در یه برهانی که میخواد در دو علم اقامه بشه باید یک نظر باشه، اون نظری که شامل مقومات ذاتی و یا عرض ذاتی باشه. و این لم یکن ها کذا، اما اگر اینجوری نشد، لم یکن القیاس برهانی ینفی کلیهما جمیعا، چنین برهانی که در هر دو علم اقامه میشه این برهان نیست، یا نسبت به یکی برهان است نسبت به دیگری جدل و یا نسبت به هر دو غیر برهانی است. بل اساهو ان یکون برهانی ینفی احدهما، ممکنه نسبت به یکیش برهانی باشه اما نسبت به دیگری نباشه. او یکون فی کلیهما غیر برهانیه، قیاسی است مشترک بین هر دو ولی قیاس برهانی نیست. از بیننا ان البرهان لا یخلو عن احد هذین المأخذین، اگه بخواد برهان باشه باید یکی از این دو راه باشه و این دو راه هم لازمش اشتراک در موضوعه. حالا که فرض کردیم که چنین اشتراک در موضوعی نیست، چنین برهانی هم بین این دو تا علم مشترک نخواهد بود. و اشبعنا القول فیه. ثم من المحال ان یتفق فی احد المأخذین علمان متباین الموضوع او متباینا نحو نظر فی الموضوع، اگر ما دو تا علم داشته باشیم که موضوعاش با هم متباینه، یعنی عام و خاص نیستن، مثل فرض کنید حساب و هندسه یا طبیعی و ریاضی، اگر اینجور دو تا علمی داشته باشیم که با هم موضوعاشون متباین هستن، یعنی جهت مشترک ذاتی بینشون نیست، و یا اینکه اگر متباینم نیستن اون جهتی که در اون علم مورد نظر هست اون متباین باشه. گفتیم گاهی ممکن است موضوع دو علم یه چیز باشه اما از دو حیثیت در دو علم بحث میشید، اون دو حیثیت بینشون عموم و خصوص نباشه، دو تا حیثیت متباین باشن. اگر چنین چیزی شد مآخذ برهانی این دو تا علم نمیشه یکی باشن. من المحال ان یتفق فی احد المأخذین، یکی از این دو مأخذی که برای برهان گفتیم، هیچ کدوم از اینها اتفاق نخواهند داشت، اشتراک نخواهند داشت بین دو علمی که متباین الموضوع باشن این دو علم، یا نه اگر متباین الموضوع نیستن موضوع واحد است نحو نظر فی الموضوع متباین باشد، حیثیتی که در هر علمی مورد نظر هست از اون موضوع مباین باشد با حیثیت دیگری، اونم موضوع در حکم متباین قرار میده. ولهذا السبب ليس للمهندس ان يبين هل الازداد بها علم واحد اولا. مثلا مهندس از اون جهتی که درباره هندسه بحث میکنه این نمیتونه این مسئله رو مطرح کنه که آیا علم به ضدین متکافئ هستند یا نیستند، یک علم به هر دو تعلق بگیره یا نه، این ربطی به هندسه نداره. موضوع این قضیه ازدادن محمولش هم علم متکافئ به ضدین هست، هیچ کدوم از اینها مربوط به نه موضوع هندسه است و نه از عوارض ذاتیش است. چنین علمی در علم هندسه نمیتونه چنین مسئله در هندسه نمیتونه مطرح باشه. مآخذ برهانی هم که برای اینها اقامه میشه که یا ذاتی باب ایساغوجی یا ذاتی باب برهان باید باشه به احد صورت اینی که گفتیم در اینجا جا نداره. فلیسل لحاظت سبب لیسل المهندسن یبین هل الازداد بها علم واحدون اولا، فان الازداد لیسل من جملت موضوعات علمیهی، ازداد موضوع از مسائل علم فلسفه اولاست، این ربطی به هندسه نداره. ولا من العوارض ذاتیت له اول جنسیهی، پس او حق نداره از اینجور موضوعی بحث بکن. و ازا کان الام اله ما حققنا، حالا که چنین مسئله ای در هندسه نمیشه مطرح کرد، مآخذ برهان این مسئله هم در این علم ها مطرح نمیشه. فیجب ان نعلم انه انما ينقل البرهان من علم اعلا الى علم تحته، براهین هندسی را به علومی که تحت هندسه است مثل علم مناظر میتونیم نقل کنیم، براهین حساب را به علومی که تحت علم حساب هستن مثل علم موسیقی میتونیم نقل بکنیم، اما علومی که رابطه تحتیت و فوقیت، اسفلیت و اعلاییت نداشته باشن نمیشه برهانی را از یکی به دیگری نقل کرد. کل براهین الهندسیه تستعمل و فل مناظر، برای اینکه علم مناظر مرتبش اسفل هست از علم هندسه. ول عددیه یعنی البراهین العددیه تستعمل و فل تألیف، که علم موسیقی باشه، به خاطر اینکه علم موسیقی نصف رتبش مؤخر است از علم ریاضیات. نکته دیگه، و یجب ان لا یتفق بحث علمین متباینین فی موضوعات و الاعراض، اگر دو علمی باشند که متباین باشند، رابطه عموم و خصوص و اهمیت و اعلاییت و اسفلیت با هم نداشته باشند، این دو علم نمیتونن بحث مشترکی داشته باشند و باید متفق نباشند، یعنی اشتراک نداشته باشند دو بحث از دو علم متباین در موضوعات و اعراض، موضوع و محمولشون نمیشه با هم یکی بشه. دو بحثی که در دو علم متباین مطرح میشه نمیشه موضوع و محمول مشترک داشته باشن. و ان لا یکون شیء من العلوم ینظر فی الاعراض الغریبه ولا فی الاعراض التي تعرض للشیء لا بما هو به، بنابراین هیچ علمی از اعراض غریبه موضوع خودش نمیتونه بحث بکنه و از اعراضی که عارض موضوع نمیشوند به ما هو به هو، که ظاهرا این عطف تفسیری است اینطور که بنده میفهمم، و ان لا یکون شیء من العلوم ینظر فی الاعراض الغریبه، یعنی باید هیچ علمی در اعراض غریبه بحث نکند و نه در اعراضی، این ولا فی الاعراض به نظر بنده این عطف تفسیری است، یعنی اعراض غریبه همون اعراضی هستند که عارض شیء میشوند لا به ما هو به هو، بلکه به ماهو یک واسطه اعمی دارن. مثلا اگر یک کسی در هندسه که از خطوط و اشکال بحث میکنه بگه این شکل زیباتر از اون شکل است، این مفهوم زیبایی مربوط به هندسه نیست، بحث کردن از یه همچون مفهومی در علم هندسه این صحیح نیست، این غریب از این علم است. یا بگه که مثلا در هندسه وقتی خط مستقیم و خط منحنی را مثلا یا سطح مستوی را با سطح منحنی بگه این دوتا با هم تقابل دارن، مفهوم تقابل مربوط به علم هندسه نیست، این مال فلسفه اولاست. و المقابله اذا رؤیت بین المستدیر و المستقیم، بگیم به شکل مستقیم با شکل مستدیر اینا با هم تقابل دارن، مفهوم تقابل از این علم غریبه. فإن امثال هذه و ان كانت تؤخذ بوجه ما في موضوعات الهندسه، ممکنه کسی بگه موضوعش خط مستدیر و مستقیم از موضوعات مسائل هندسه است، یا شکل مثلا از موضوعات مسائل هندسه است، ولی این محمولات برای اینها اثبات نمیشه چون محمولات شهریده. فلیست تعرض لها به ماهیهیه بلهیه عوارض خارجیتون قد تعرض لأشیاء غیر الجنس الذی یختص به موضوعات الهندسه، حتی عارض جنس هم نمیشه. مثلا ما حسن و قب جمال را ممکنه در چیزی بگیم که اصلا از جنس عدد هم خارج باشه، راجب جسم بگیم، راجب غیر جسم، حتی راجب مجردات بگیم، راجب افعال بگیم. نه، این مفاهیمی است که به موضوعات عامتری که حتی از جنس موضوع علم هم اعم از هم میشه. پس چنین محمولاتی جزء نمیتونه در مسائل هندسه یا حساب مطرح بشه. اینجا دیگه اولی مطلب. السلام علیکم.